مینواخت و بقیه دیگه دایره و دف و چیزهای دیگه مثلا و نقاره
یا استکان مثلا که مثلا سینی و استکان که دیگه تو مجالس زنانه بود.
نه نه اون چون ما رو مجلس زنانه برای که زنها وقتی که میخواستن یه جشنی بگیرن من دقیقا من یادمه و تو گرمدارین اتاق گرم که عروس هم اونجا بود همه هم زن بودن
بله.
مثلا پیغام میدادن که یکی از این مطربها بیاد یه دایره چیزی بزنه مثلا
بله.
بعد دیگه یکی اونایی که دایره من یه خورده به اصطلاح مسنتر بودن میگفتن نمیخواد در رو ببندین همین تشت و اینا به ما خودمون و این سازها سازهای دم دستی بودن، سازهای صدادهی بودن البته
خدا
که قابلمه و دیگ و فلان
اینا رو
بله. بله اینه که من اینو میخواستم از اهمیت مطربها بگم که الان مثلا به بعضی ها وقتی میگی مطرب شاید بدش میاد ولی واجه. من فکر میکنم که این واژه عالی ترین واژه‌ای هست که به این دسته هایی که دسته های مطربی بود که این آدم نوازنده ها بودن که اینا باعث عقد و عروسی مردم می شدن.
درود بر شما.
عرضم بزرگتون که اصلا موسیقی گیلان ما حالا به هر جهت اقلیم ما جغرافیای ما یه جغرافیای شگفت انگیزیه
بی تردید
و من عقیده دارم که کوه خاستگاه موسیقیه
اصلا.
جنگل درود. کوه یعنی البرز که از آرارات شروع میشه میاد به آذربایجان موسیقی آذربایجان ما رو شکل میده
بله.
در ادامه موسیقی گیلان، موسیقی مازندران، موسیقی گلستان و بعد موسیقی خراسان بزرگ و متصل میشه به هندوکش تو افغانستان
بله.
این البرز حیات این مردمان این سو و اون سوی خودشو در حقیقت رقم زده تو این شاید مثلا البته جلگه گیلان 7-8000 ساله است اما دیلمان ما در غار دربند در دیلمان حوزه شهرستان رودبار در غار دربند سال 96 باستانشناسان ردپای انسان 230,000 سال پیش پیدا کردن یعنی اون بالا دیلمان یک عظمت دیگه ای داره یک به اصطلاح هویت دیگه ای داره
بله.
اینه که این اقلیم ما موسیقی رو با درام خلق کرده یعنی موسیقی ما شادترین موسیقی گیلان یک درام یک اندوهی در موسیقی گیلان ما وجود داره و همه اونهایی که خواننده به نام موسیقی گیلان ما شدن مثل استاد فریدون پوررضا و اساتید دیگر ناصر مسعودی اینا صداشون هم درام داشته
دقیقاً بله.
صدای اندوه باری داشتن که و همه خیلی از خواننده ها که هر جای دنیا وقتی بخونن اگر صدا درام داشته باشه این صدا میمونه اگه درام نداشته باشه زیاد دوام نمیاره یعنی برای نسلهای بعد نمیمونه اینه که ما تو موسیقی سوک موسیقی اندوه خیلی مردمی زیاد داریم و غیر مردم مثلا در ماه محرم موسیقی ما موسیقی گیلان ما هست کلام از جای دیگه اومده
بله.
شاعر مثلا کلیم کاشانیه مرسی سروده
بله.
اما وقتی اومده گیلان دیگه این خواننده مرسی گیلان این ورزش گیلکیش کرده بله. یعنی گیلانی میخونه بله. وقتی مرسی بله. ببینین ما یه ترانه‌ای داریم به نام سغرا بله. که یه دختر این به هر دلیلی فوت کرده
بله بله
بعد مادرش داره روی نعش این دختر داره زار میزنه و مادرها دقیقا حرف میزنن میگن که تو ترخزم عروسی بگیرم تو مردی برای لباس خریده بودم تو اینو نپوشیده مردی میخواییم الان یلاغ بریم امسال تو نیستی ما بریم همه اینها رو مثلا 300-400 سال پیش تو حوزه شهرستان بیباران ما تو حوزه شهرستان مثل رحیم آباد ما و یک آدم هوشمندی این رو تصدیف کرده گفته سغرا بریز وقت نازه سغرا بریز وقت نازه تیر به شاره کی سر ناشه میگه سهراب برن شو وقت ناز توه، اما افسوس که این ترمه روی نعش توه. میگه سهراب جان بازار بشم، سهراب جان دستمال بهم، سهراب جان پیرهان بهم، سهراب جان کیتن ندیم، سهراب جان سهراب ریز زخره نازه ترمه شاده کیسه در ناشه. بعد ما مرثیه داریم، مرثیه مار گیلانه.
بله مرثیه. بله
ببینین کلام فارسیه ولی موسیقی میگه خدوسی یا نه افلاق با مصطفی و مرتضا، با مصطفی و مرتضا دل ها شد سرد پاره چاد بهر شد لبته بشنگان، بهر شد لبته بشنگان رو یک برم مویس غرم گشته چون لاله بوستان بلبل خدا، گشته چون لاله بوستان بلبل ای حسین ای حسین ای حسینم شمع تا بنده مشرق اینم، ای حسینم ای حسینم مانده شور تو در عالم اینم.
درود بر شما، نفستون گرم باشه. استاد وحدتی، جناب مجدی، من در فرمایش استاد وحدتی نکته ای رو در حقیقت دریافتم که میخوام اون رو حالا با نگاه پژوهشی شما هم پیگیری بکنیم و بعد با بار دیگر با بعد از شنیدن قطعه با استاد وحدتی هم همراه بشیم. ایشون فرمودن که نه الزاما در منطقه گیلان، که در تمام جهان اگر خواننده ای بخواد ماندگار بشه اون فصل، حالا به زعم فرمایش ایشون، اون درامی که در صداش از اون حزن اندوهی که است، در نقطه مقابل تاکیدشون بر این بود که خوانندگان بزرگ منطقه گیلان، خواننده نواحی این منطقه، در کنار تمامی قدرتی که داره موسیقی گیلان، در کنهش در ژرفش ما این اندوه رو میبینیم. یه مقداری با فضا یا اقلیم منطقه گیلان که ما عموما اون رو به عنوان یک منطقه سرسبز میشناسیم در تناقض نیست؟ خب چگونه این اصلا به وجود میاد؟
ببینید من اینو عرض میکنم، من شما بفهمید خواهش میکنم.
ببینید چند بار مرض امراض ناشناخته اومده، مردم ما رو درو کرده رفته.
بله بله
تو این اعصار گذشته. بعد گیلان ما به خصوص در آذر ماه او آبان ماه گرفتار یک گرمش میشه، باد گرم. بارها اومده تمام خونه های مردم آتش زده، بردش برده. این اندوه نهفته در این بلایای طبیعی
درود
و انواع اقسام بیماری ها که آوار میشه رو صدا، آوار میشه رو ترانه ها، این از اثار گذشته مونده. اون سبزی، اون تراوت جای خودش. مگر الان امکاناتی که الان وجود داره میشه این امکانات با هزار سال پیش گیلان مقایسه کرد؟
بله قطعا خیلی درسته،
اصلا خیلی. ولی ببینین چطور اومده الان 3 ساله تمام مردم مکوت کرده. هی این دوا نداره، این آمپول نداره، اوائل میگفتن این واکسن نداره. یعنی چی؟ یعنی همون وقت بمیریم؟ یعنی اینه که این بیماری های لاعلاج این شکلی آوار میشد رو زندگی مردم. بعد جنگ های مداوم محلی به غیر محلی تو ایران ما خیلی تأثیر گذاشته روی موسیقی. ببینید ببخشید من این تأکید بکنم، البرز میگم از آرارات هست تا هندوکش،
بله.
تمام این به اصطلاح گردنکشان تاریخ همه میخواستن بیان دیلمان رو بگیرن.
دقیقا.
خب اینا چرا نمیرفتن سند رو بگیرن، سبران رو بگیرن؟ فقط همش اسکندر میخواست دیلمان رو بگیره، مغول ها میخواستن دیلمان رو بگیرن.
بله.
خب دیلمان برای این که سرزمین طلا بود و این جام مارلیک و 3000 سال پیش 4000 سال پیش که تو مارلیک در اومد، دکتر نگهبان اون موقع فکر کرد که این مال اینجا نیست، یعنی این طلاق از کجا اومده که این جام ساخته شده. و بعد این برجستگی سه صورت پوزه و شاخ گاب از سه سمت این جام،
بله.
خب این فکر میکردن که این کارگری که سال 39 مال رودبار بوده، مال همون ماردیک بوده و دکتر نگهبان 2 تومن در روز بهش میداده براش حفاری بکنه، فکر میکرد عقبه های این کار نکردن، از جای دیگه ساخته شده بوده. در حالی که این مال مردم دیلمان بوده.
جالب. تا چقدر ما این ریشه فرهنگ، بوم، تاریخ رو ما در فضا واقعا نکته‌ای که اشاره کردین جناب استاد وحدتی درباره حالا چه بادگرمی که اشاره کردین یا نبردهایی که صورت گرفته، تا چقدر میتوان رصد کرد این تاریخ زنده رو همکنون در فضفس یا فضای موسیقی یا صدای خوانندگان. اجازه میخوام که من توضیح استاد مجیدی رو بشنویم، قطعه دیگر رو به شما عزیزان شنونده تقدیم کنیم و فصل پایانی گفتگو با استاد وحدتی رو هم ادامه خواهیم داد. استاد در خدمت.
نکته هم در مورد مارلیک عرض بکنم و کلا آثار رودبار، ببینید آقای خلطبری که دیگه در اونجا متخصص بعد از دکتر نگهبان ادامه کار رو دادن، ثابت شد، خود دکتر نگهبان هم تونست اینو ثابت کنه که بین ایلام باستان در خوزستان و نواحی غربی ایران و این منطقه رفت آمد و ارتباط خیلی زیادی وجود داشته، در حدی که حتی اگر اون آثار یک بخشش هم متعلق به آثار به اصطلاح ایلامی و جنوب ایران باشه، باز نشون دهنده اهمیت جنگاوری این بزرگان اون منطقه است. با توجه به این که حتی در منطقه تالش هم شما میدونید یک گورستانی رو متعلق به هزاره دوم کشف کردن.
بله بله بله.
اجساد این گورستان بسیاری جوانهایی هستن که میشه بگیم با سلاح‌های بران، حتی مثلا نمونه‌هایی رو داریم که نصف شده بدنش، یعنی زخم‌های خیلی کار نشون میده که اینا جنگ طایفه جنگاور، به خاطر اینکه اون منطقه همونطور که جناب وحدتی فرمودن اون منطقه همیشه در واقع یک محلی بوده که باید از دوره باستان بله. چه در مقابل اورارتویی‌ها چه در مقابل آشوری‌ها باید می‌ایستادن و خب میدونیم که دشمن اصلی ایلامی ها هم بودن، بنابراین این اتحاد قدیم این نشون میده که ایران زمین واقعا چقدر وسعت و قدرت و ارتباط بینش وجود داشته. توی موسیقی هم این تعاملات رو میشه پیدا کرد
تحقیقا.
و یک نکته دیگه هم که حتما آقای وحدتی حتما اشاره خواهند کرد، زندگی چاربداری و گالشی هستش. اونو خواهش میکنم حالا ما یه قطعه
رو برپس بشنویم و بعد با این زندگی گالشی در حقیقت با شما ناظرین همراه خواهیم بود. خب دوستان عزیز عرض بکنم که تا همکاران هم دارن تلاش میکنن تا این قطعه رو در حقیقت آماده کنن و فراهم کنند، ما این نکته رو یک بار دیگه به تکرار بنشینیم که در برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت موسیقی نواحی ایران با استاد ناصر وحدتی، خواننده، نوازنده، نویسنده و پژوهشگر نامدار و شهیر کشورمون با محوریت موسیقی گیلان همراه هستیم.
شما
بله بسیار عالی،
تا پیدا نشد من خودم براتون بخونم یه دونه چهار بدنی
تمنا می کنم، این که دیگه بسیار هم عالی خواهد بود. در خدمتتونم استاد، بفرمایید.
بخونم؟
بله بله، منت می‌ذارم.
ما گاله سری می‌خواستیم پخش کنیم استاد. یه گاله سری، شما استادش هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. می‌خواید گاله سری بخونم؟
بله بله، تمنا می‌کنم، لطف می‌کنید.
گاله سری بخونم یا چهار بدنی بخونم؟
خواهش می‌کنم.
گاله سری گن درخت آلبالو در بیا، آخه مرا دیدی گریختی یار
نادان
جان، بخونم؟
بله بله بفرمایید، تمنا میکنم.
درخت آلبالو در بیا، آخه مرا دیدی گریختی یار نادان، هزاران مثل تو من یاری داشتم، همه از خاطر تو واگذاشتم، همه گونن تو می یاری تو می یار و خبرتی بی وفایمون داشته گریز ریحان بکشتم بر سر سنگ تو سر راه نشینم با دل سنگ همه پرسن چرا دلتنگی دلتنگ چطور دلتنگ نبا دل خواب دن شنگ همی خورنیه ماه رمزانه مره نگانه کن روز هرامه دو قطعه بردون خوندم مال لاهیجان و لنگر دو روز
به به بسیارم عالی. خب پس اجازه بدید که یه توضیح ابتدایی رو از زبان خودتون درباره این بشنویم و بعدم از زبان استاد مجدی نگاهی بکنیم به این فصل و فرازی از موسیقی که شما با صدای نازنینتون تقدیم کردید. بسیارم منت‌پذیرم استاد وحدتی، در خدمتم. توضیحتون رو بفرمایید، با آقای مجدی هم همراه باشیم.
من فکر می‌کنم که هیچ مادری در شاید در تمام دنیا پیدا نشه که روی گهواره بچه خودش نخونده باشه. یعنی همه خوندن دیگه، برای اینکه این بچه رو بخوابونن و خودشون استراحت کنن.
بله،
کار
بله.
کردن، گرفتاری داشتن، اینه که همه خوندن و این یک موسیقی جهانیه گهواره سری. و البته در این 40-50 سال اخیر که سیسمونی اومد و این تخت کودک اومد و زندگی شهرنشینی شروع شد، گهواره یه جوری از زندگی مردم رخت برداشت.
درست.
هم گهواره هم ننو. ها اینا رفتن کنار. گاهی اوقات تو جاهای خیلی پرت از روستاهای استان گیلان ما شاید پیدا بشه. اما من اعتقاد دارم که لالایی ها زجمورهای زنان گیلان ما بودن همیشه.
بله.
و من دو قطعه رو براتون خوندم.
احسن.
بسیارم عالی. خب استاد مجدی شما
حالا با توجه به موضوع ما،
بله،
بحث موسیقی حماسی، شاید بگیم که این گهواره‌سری چه ربطی به موسیقی حماسی میتونه داشته باشه. اتفاقا یکی از حالا هم در بختیاری، هم در بایر احمد، هم در مازندران و هم در گیلان و نواحی دیگه، به ویژه حالا با توجه به این شمال البرز رو داریم مطرح میکنیم، میشه بگیم که اتفاقا یکی از کارکردهای لالایی برای اموات، همونطور که فرمودن در مورد
بله
اون قطعه که در واقع مرگ دختری رو سغراجان
بشون، بله بله،
در واقع میشه بگیم که فقط گارستری و گه اصلا کلن لالایی ها در آغاز زندگی کودک کاربرد و کارکرد نداشتن، بلکه در پایان به ویژه برای جوان مرگ ها، یعنی کسانی که در سن کم فوت شدن، این مجددا خوانده میشه. در بوشهر هم ما اینو توی شربه ها داریم.
درسته.
مثلا یک شربه هست به نام خانم، به نام زینب مثلا خونده، این الان وارد چی شده؟ از حوزه کارکرد لالایی که برای مزار یا حالا برادر اون شخص
بله.
بوده، وارد حوزه و کارکرد دیگه موقعیت عاشورایی شده.
درست.
یعنی در واقع میتونیم بگیم که این گونه بندی و ژانر بندی که ما میکنیم، مثلا میگیم حماسی، نمیدونم پهلوانی یا مثلا شادیانه فلان، اینا انقدر تو هم توی موسیقی ایران نواحی تنیده است که شما از هر کدوم از این مسیرها میتونی به دیگری بری،
برسی.
در واقع این ویژگی موسیقی نواحی و مثلا اقوامه که در موسیقی رسمی من فکر میکنم به این شکل باشه.
درسته. استاد وحدتی، ما تقریبا 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم، متاسفانه که این فصل یک ساعته نخستی که سعادت همراهی و همکلامی با شما داشتیم.
از موسیقی گالشی بود.
بله. حالا در کنار این مسئله می‌خواستیم این نغمه نظری هم به موسیقی و حماسه در حقیقت کوچک جنگلی بزنیم.
بله،
اگر
بله.
امکان داره درباره اون هم شما اگر که توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
از حضورتون که من وقتی که این سریال کوچک جنگلی در دهه 60 پخش می‌شد، بله، و وقتی که یه ترانه ای رو استاد ما ناصرخان مسعودی میخوند، بله، چقدر جنگل خوشی مردم واسی خستن واسی می جان جان آرای ترگم میرزا کوچی خارای خدا دانه کی من از سرس دشمن نتانم خفتن می دیلا ویزارای ترگم میرزا کوچی خارای من وقتی که این خونده میشد به دوستای روشنفکر غرب گیلانی من میگفتم که این ساخته شده هست، این فولکلور نیست.
بله.
البته خیلی زیباست بر اساس فولکلوره. میگفتن نه، این شاعرش معلوم نیست، این فولکلوره. فولکلور نیست، این فولکلوره.
بله.
اصرار داشتن.
بله بله.
من حدود 15 سال پیش از یک پیرزنی من یک کوچه خان شنیدم که فوق العاده حیرت زده شدم. عجب. اواخر سال 99 یعنی آذر ماه و دی ماه من این زن رو تو ماوردیان سومسرا پیدا کردم.
بله.
که اونجا بهش میگن ننه گیلانه، حدود 86 سال سن داره و این زن یک همان، اینقدر این عالی خوند، اینقدر این زن، من رفتم ملاقات کردم، رفتم با یادش آوردم که تو 15 سال پیش یک کوچکان خوندی.
بله.
اول یادش نبود، بعد من کوچکانی که خودش خونده بود براش خوندم، گفت میرزا کوچیکان کی جانا قربان، کی پوتین بلغارا قربان، کی چکمه بلغارا قربان، چندر تو خاصی مردم وسی جنگل میان، چندر تو خاصی ملت وفا و دنی یار، ملت وفا و دنی یار. من وقتی که اینو پیدا کردم با اون ترانه‌ای که ناصر خان خونده بود.
بله.
که بسیارم عالی بود، فرستادم برای این دوستای غیر روشن فکرها و دانشمنده. به من گفتم تو این پیرزله کجا پیدا کردی؟ گفتم بابا این اصلا کار منه دیگه، برای که من سالها از مکتب اینها استفاده اصلا. کردم من 100 ساعت موسیقی جمع کردم، 90 ساعت مال این زنهای پیر بود، چه 10 ساعتش مال مردها بود.
بله.
چون همیشه زنها هستن که حافظه تاریخی هر منطقه هستن. بله. نه مردها مشغله زیاد دارن، بدهی، کار، گرفتاری، فلان. بعدم که تو این 3 سال اخیر چکم اومد، صفرم اومد، اون بیچاره ها دیگه اصلا خوندن نمیتونن. اما خانم ها برجن دیگه این مشکلات ندارن، اونا یادشون میمونه. اینه که در حقیقت ما این ترانه بسیار حماسی رو که اون خانم خونده بود بر اساس این، و
پس بالاخره اون دوستان پذیرفتن که اون به قول معروف اون دیگه فولکلور نبود، اون چیزی که بر روی سریال کوچک جنگلی بود.
بله. این اصلا ساخته اون کسمایی از به اصطلاح آدمهای فرهنگی نظر جنگل بود.
بله بله.
این بر اساس همین ترانه‌ای که اون پیرزن خونده بود اون ملودی رو استفاده کرده، جنگل و تفنگ و مردمم اینا رو از اون ترانه روستایی فولکلور برداشته.
بله.
یه تصنیف قشنگی درست کرده،
به سمت موسیقی ردیف دستگاهی رفته.
بله. بله. ترانه قشنگی هم ساخته.
احسن.
فقط
بسیار عالی جناب وحدتی، من یک بار دیگه این نکته رو عرض میکنم، بسیار بسیار حداقل بر من کمترین منت گذاشتید که با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه بودید. از جناب استاد مجدی هم بابت این آشنایی و همدلی تقدیر میکنم. آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما، عمرتون دراز باد، سایه‌تون گسترده و نفستون گرم باشه. متاسفانه و شوربختانه شتاب ثانیه‌ها دیگه بیشتر از این مجال همراهی نمیده با شما. آرزوی توفیق دارم براتون.
من خیلی متشکرم.
ارادتمندم استاد.
من براتون خداحافظی می‌کنم با جوالی بر
سر تعظیم فرود میارم و کلاه از سر برمی‌دارم. یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم.
خب بدرقه جناب استاد وحدتی قطعه ای رو هم به شما نازنینان تقدیم میکنیم تا پرونده یا فصل موسیقی حماسی و موسیقی مردمی نازنین هموطنانمون در گیلان رو ببندیم و بعد نغم و نظری داشته باشیم با آذربایجان شرق. خب قطعه که به شما تقدیم شد شبنشینی گالشی از منطقه لنگرود بود به خوانندگی ولی پایمرد، نوازندگی استاد محمد رضا شاهنوری که از نوازندگان بنام و شهیر و چیره دست کمانچه در منطقه گیلان هستند که کار ضبط این قطعه رو آرمین فریدی انجام داده بود. استاد اگر درباره این قطعه هم توضیح هست بفرمایید که دیگه با این توضیح شما پرونده منطقه گیلان رو ببندیم و بریم سراغ آذربایجان شرقی.
اونجا که این در واقع قطعه آغازینی از یک شبنشینی گالشی بود. بله. ادامه پیدا می‌کنه، خوانندگان دیگری مثل استاد سهرابی و دیگران میان اضافه میشن، بعد ریتمیک میشه و ساز کوبه‌ای میاد. اینه که در واقع دیگه میشه بگیم که گونه موسیقی یعنی موقعیت اجرایی خاصی رو فراهم میکنه. موسیقی گالشی مسلما یک تفاوتی از لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی داره با موسیقی مثلا فرض کن چاربیداری نزدیکه.
بله. بله.
چون با پیشه گاوداری مربوطه و همه اینا، همین گارسری، آبکناری از بزرگ قاسم آبادی، همه این ریتما میاد، همه این ملودی ها میاد در این مجموعه.